صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ایزد یکتا و خدای ازلی و ابدی، تو را شکر می‌کنیم که رحمت و فیض خودت را بر بندگانت افزون ساختی تا با بازگشت به سوی تو از قهقرای ظلمت و اسارت اهریمن آزاد شده و در پاکی و تقوای آسمانی زندگی کنند. تو را شکر می‌کنیم به خاطر گفتار مقدس و ازلیت که نور و هادی و راهنمای ما در این دنیای فانی می باشد. خدایا، استدعا داریم اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، ما را در درک و فهمان یاری بده و به وسیله روح القدست ما را تعلیم بده. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح، شبان نیکو و منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. در برنامه این ساعت ابتدا به یک نام اشاره می کنم و سپس به انجیل مقدس روی آورده و از فصل اول رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس آیات را مطالعه می کنیم. دعای من این است که باعث برکت و فیض شما عزیزان و حق جویان گرامی باشد. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. امیدوارم که شاد و سلامت باشید و در فیض خدا روز را به سر بیاورید. در هفته گذشته نامه‌های شما باعث تشویق و شادی ما گردید. ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم، ولی بنا به درخواست شما عزیزان که از ما تقاضا کردید، با آن عده از کسانی که از ما خواستند که نامه هاشون رو در رادیو بخوانیم، گهگاهی در برنامه هامون با آنها اشاره خواهیم کرد. برای نمونه آقای حسین مرادی از شهرستان کرج نوشتند که تمنا این که نامه مرا از رادیو بخوانید تا بدانم که به دستتون رسیده. ایشان ضمن ابراز محبت گفتند: من در حال حاضر پیرو مذهب ابو اجدادیم هستم و در این راه چند کتاب خواندم، اما به نتیجه‌ای که قلب مرا راضی و روح مرا آرامی ببخشد نرسیدم. من می‌خواهم در مورد بخشش گناهانم اطمینان حاصل کنم و آنطور که از برنامه‌های شما برمی‌آید، انگار شما و مسیحیان دیگر این اطمینان را از خدا یافتید که گناهانتون بخشیده شده است. من قلباً ایمان دارم که عیسی مسیح می‌تواند به من نیز این اطمینان را ببخشد، زیرا او هنوز زنده و در حضور خداست و زندگی و تعلیماتش عاری از هر نوع ریا بوده و قدرت خدا نیز در اعمال او بیش از هر نبی دیگر آشکار شده است. از طرفی وقتی می‌بینم که او از مال دنیا هیچ نداشت و طالب مقام هم نبود و حتی ازدواج هم نکرد، احساس می‌کنم که به راستی او یگان منجی و بالاترین شخصیت عالم است. اما از شما چه پنهان، هنوز در بین این دو راهی گرفتارم. برای همین است که از شما طلب می کنم که مرا در پیدا کردن راه حقیقی یاری بدهید. دعا دوستدار حق حسین مرادی از کرج. در پاسخ این دوست عزیز باید بگویم بله ای عزیز من، خداوند مهربان از روی رحمت و فیض خودش مرا به سوی نور مسیح زنده کشانیده و بر اثر ایمان به او بود که خدا گناهان مرا بخشید، نه به خاطر اینکه حقم بود و یا سزاوار آن بودم و یا اینکه روزه و دعا و عبادتهای من سبب شد که بخشش خدا را نصیب خود کنم. خیر، ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که به فیض خدا و به خاطر ایمانمون به مسیح نجات دهنده جهان بخشیده شده ایم. بله دوست من، خدا مرا به خاطر کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داده، یعنی با فدا کردن جانش تاوان گناهان بشر را پرداخته است، بخشیده. بخشش گناه عطیه است از جانب خدا برای همه انسان‌هایی که مشتاق آن هستند، همه انسان‌هایی که با ایمان آوردن به منجی که جانش در راه آنها فدا کرده است می باشد. و امروز این اطمینان را خدا و روح القدس او به من دادن که به خاطر ایمان و اطاعت به مسیح زنده گناهان من بخشیده شده است. بیا با ایمان از سر این دوراهی حرکت کن و به طرف نور عالم مسیح زنده یگانه منجی بشریت بیا. بیا خودت آن را تجربه کن و ببین. بیا امروز از عیسی مسیح تقاضا کن که قلب و وجود شما را عوض کند و به تو حیات تازه عطا کند. بیا بچش و ببین که آب حیات مسیح که زندگی ما را عوض کرده است چگونه میتونه امروز قلب خشک و تشنه تو را سیراب سازد و آتش روح شما را سیر کند. بهترین دلیل و مدرک ما برای دانستن این که در حقیقت خدا هستیم تجربه است که مسیح زنده در زندگی ما به وجود می آورد. مسیح که زنده است می تواند امروز در زندگی شما تغییرات عظیمی به وجود بیاورد که بهترین دلیل بخشیدن گناهانت میشه. پس بیا و به او ایمان بیاور و در جا پای او قدم بزن تا اطمینان از نجات را تحصیل کنی، چون به وسیله اعمال خودت قادر نخواهی بود این اطمینان را به دست بیاوری. برای شما نشریاتی فرستادیم تا شما را در این امر یاری بدهد. اتفاقا در رساله‌ای که اکنون به آن روی می‌آوریم، در آیات اولیه حضرت پولس روی همین امر تاکید می‌کنه و ثابت می‌نماید که اعمال نیکوی بشر باعث نجات او نمی‌شه و حتی مذهبی بودن ما نیز عامل نجات ما نیست، زیرا در آیات 8 الی 10 می‌گوید شریعت خدا بسیار نیکو و ضروری و مفید هستند، اما این شریعت خداوند به جهت عادل نیست. این قوانین برای گناهکارانی است که دشمن خدا و یاغی خدا هستند، برای کسانی است که فوش و ناسزا میگویند. آری، خدا قانون و شریعت را عطا کرد تا شریران و گناهکاران و همه کسانی که برخلاف پیام مژده پرجلال خدای متبارک عمل میکنند را به سوی راستی هدایت کند. این جملات از دهان حضرت پولس صادر شد، او که زمانی از مذهبی ترین و غیرتی ترین شخصیت در مذهب یهود بود، او که شریعت موسی را مو به مو اجرا می کرد، او که مسیحیان را به خاطر بشارت فیض خدا به شدت آزار می داد و به زندان می انداخت. وقتی با مسیح زنده روبرو شد، عیسی مسیح به او بصیرت روحانی عطا کرد تا او دریابد که چگونه انسان نه به وسیله شریعت و اطاعت از شریعت، بلکه به وسیله ایمان و فیض خدا صاحب نجات می شود. از آیه 11 حضرت پولس میگوید زندگی من مدیون عیسی مسیح است، من مدیون عیسی مسیح هستم. و بعد شهادت میده که چگونه ایمان او به مسیح سبب بخشش گناهان و رحمت و فیض خدا به او شده و چطور اینکه فیض خدا عامل نجات در زندگیش گردیده است. به کلام خدا و شهادت حضرت پولس که از متعصب‌ترین کسانی بود که شریعت را اجرا میکرد گوش دهید. میگوید بر حسب انجیل جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است و شکر می کنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چون که امین شمرده به این خدمتم ممتاز فرمود که سابقا کفرگو و مضر و سقطگو بودم، لیکن رحم یافتم از آن رو که از جهالت در پی بی ایمانی گردم. اما فیض خداوند ما بی نهایت افزود با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. این سخن امین است و لایق قبول تام که عیسی مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنها هستم. بله، از این جهت بر من رحم شد تا اول در من مسیح عیسی کمال حلم را ظاهر سازد، تا آنانی را که به جهت حیات جاودانی به ایمان خوان آورد نمونه باشم. باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را، خدای حکیم وحید را اکرام و جلال باد تا عبدالآباد. آمین. ای عزیزان، هر کدام از این آیات میشه موضعی از آن کرد، زیرا حضرت پولس اشاره به مطالب بسیار مهم و حیاتی میکنه و نه فقط لطف خدا در عیسی مسیح رو مبنی بر بخشیده شدن گناهانش نشون میده، بلکه تفاوت رحمت و فیض خدا را نیز برامون آشکار میکنه و ثابت میکنه که او نجات را نه به وسیله شریعت، نه به وسیله مذهبی بودنش، نه به وسیله زیارت رفتنها و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بلکه به وسیله ایمان به عیسی مسیح و به خاطر فیض خدا آن را به دست آورده است. در اینجا میگوید که بر من رحم شد اول تا عیسی مسیح در من کمال حلم را ظاهر سازد و یا غرور مرا مطلقاً خرد کنه و مرا فروتنی کامل ببخشه، تا برای آنانی که بعداً نجات می‌آورند من نمونه باشم. در آیه 11 او انجیل مقدس را جلال خدا می‌خواند. می‌دانید چرا؟ چون در انجیل مقدس جلال خدا بر بشر آشکار میشه و انسان نیز با اطاعت کردن از آن نام خدا را در زندگیش جلال میدهد. فراموش نکنید دوستان که معنی کلمه انجیل مژده آسمانی میباشه. این مژده از خود خداوند سرچشمه گرفته، مژده ای است که برای گناهکاران و دردمندان و اسیران گناه میباشد. مژده خدا برای ناتوانان، برای ضعفا، برای مریضان، که عزیزان خدا از روی فیض خودش راه رسیدن به خود را برای شما مهیا کرده است. و اگر با ایمان به سوی او بیایید، خدا شما را التیام و شفا بخشیده و نجات می‌دهد. در آیه 12 تأکید پولس بر خداوند و یا مالک بودن عیسی مسیح در زندگی او میباشه. میفرماید من چقدر از خداوند خود عیسی مسیح سپاسگزارم که مرا انتخاب کرد یا مرا برگزید تا یکی از رسولان او باشم. دوستان، باز تکرار میکنم که مقصود خداوند در اینجا خدای قادر مطلق یا خدای یکتا و بی‌نظیر و بی‌شریک نمیباشه، بلکه اشاره به مالک بودن و صاحب بودن عیسی مسیح میکند و پولس میخواهد بگوید که هستی من به عیسی مسیح تعلق داره. او خداوند منه یا صاحب و مالک منه، زیرا زندگیم را مدیون او میدانم. پولس مسیح رو نه فقط شکر میکنه به خاطر اینکه جانش رو نجات داده، بلکه به خاطر اینکه او را دعوت کرده که در ملکوت آسمانی شریک شده و افتخار خدمت کردن برای منجی جهان رو داشته باشد. دوستان عزیز، برای شما که به کلام خدا ایمان آورده و از مسیح پیروی میکنید، کلام خداوند به شما مژده میده که هر شخصی که به مسیح ایمان بیاورد، خداوند او را برای مقاصد خودش به کار میبره، مسئولیتی به عهده او میگذاره و این مسئولیت البته نه به خاطر لیاقت شخصه، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض اوست. ببینید دوستان، در مسیحیت مقام مذهبی به خاطر لیاقت و یا کسب تحصیل شخص نیست، بلکه دعوتی است که خداوند به شخص میده و اعضای کلیسا متوجه این دعوت و عطیه الهی در شخص میشن و او را برای این کار برمیگزینن. حالا پولس میگه من خدا را شکر میکنم که او مرا به عنوان رسول خود برگزید. من لیاقت آن را نداشتم، ولی او مرا لایق این امر دانست. چرا پولس میگوید که من لیاقت رسول بودن نداشتم؟ مگر نه اینکه او از مذهبی ترین و متدین ترین شخصیت در عالم یهود بود؟ مگر نه اینکه او تمام احکام تورات را مو به مو میدانست و آنها را اجرا میکرد؟ مگر نه اینکه او مو را از ماست میکشید و قانون الهی را تفسیر و تعبیر میکرد؟ مگر نه اینکه ملایان دینی یهود آرزو داشتند که مثل پولس مذهبی و در عالم علم الهی دانشمند باشند؟ مگر نه اینکه او میرفت تا به بالاترین مقام در عالم مذهبی یهود، یعنی مرجع تقلید بشه و به قول امروزی ها برای یگانه قوم ملت یکتاپرست نمونه و مرجع تقلید باشه؟ از نظر معیار بشری پولس بالاترین مقام را داشت. از نظر ما انسان‌ها و مطابق معیار ما آدمیان او شایسته‌ترین شخصیت محسوب می‌شد. او از پاک‌ترین شخص مذهبی یهود محسوب می‌شد. دوستان، البته که از نظر ما انسان‌ها او شایستگی مرجع تقدیر را داشت، ولی وقتی که او به حضور مسیح میاد و با معیار الهی سنجیده می‌شود، از نظر خدا موضوع چیزی دیگری بود. از نظر ما او پاک و مقدس بود، ولی از نظر خدا او فرق داشت. و نباید دوستان این اشتباه بزرگ را ما در زندگی بکنیم و بگوییم که چون ما شخص را صلاح می‌دانیم بنابراین از نظر خدا او نیز شخص با صلاحیتی است. خیر، در آیه 13 پولس میگوید او خیال میکرد پاک بود، ولی وقتی در برابر نور خدا قرار گرفت، وقتی که مسیح مقدس، مسیح نورانی بر او ظاهر شد و شخصیت او را آشکار کرد، وقتی که نور مسیح بر او تابید، او متوجه شد که از نظر انسان ممکن پاک باشه، ولی از نظر خدا بسیار آلوده و ناپاکه. او متوجه شد که معیار خدا با معیار بشری از زمین تا آسمان فرق دارد. مردم پولس را پاک و مقدس می دیدن، ولی وقتی پولس به حضور خداوند ایستاد، خود را گناهکار و نالایق و ناشایسته دانست. او قبل از اینکه مسیحی بشه به ضد مسیح و مسیحیان به شدت فعالیت می کرد. از نظر او همکارانش کشتن و آزار دادن مسیحیان مبارزه با کفار بود، کما اینکه امروز نیز هستند که بدبختانه بعضی ها اینطور فکر میکنن که اگر مسیحیان را آزار و شکنجه بدن، خیال میکنن با این کار دارن خدا را خدمت میکنن. ولی خدا بر او رحم میکنه، خدا بر او رحم میکنه و به جای نابود کردن او، اشتباهات و خطایاش رو به او آشکار میکنه و به پولس نشون میده، تعلیم میده که مسیحیت کفر نیست، بلکه تنها راه نجاته. و به جای اینکه چیزهایی را که نمیفهمه رد کنه و بر علیه آن بجنگه، بهتر صبور باشه و در مورد آن تحقیق کنه. فیض خدا او را به سوی حیات و راستی و نجات میکشانه. و پولس که اولین رهبر آزاردهنده مسیحیان بود، وقتی مسیح زنده را میبینه، به حقیقت براش مکشوف میشه، به زمین میفته، صورت خیش را به خاک میافکنه و طلب بخشش میکنه. و دوستان، خدا بخشش او را، تقاضای بخشش او را میپذیره، توبه او را میپذیره و فیض خدا شامل حال او میشه. او توبه میکنه و به غلام امین و وفادار مسیح زنده مبدل میشه. رحم خدا او را از خشم و غضب خدا میرهاند و فیض خدا او را به مقام رسول بودن مسیح میرسانه و محبت خدا بر او جاری میشه تا دلی پر از مهر و محبت همچون دل مسیحا داشته باشه، تا مردم را از جهالت و سردرگمی به سوی نور راستی و راه حق هدایت کند و مردم را از محبت الهی محبت نماید. از آیه 15 پولس رسول شهادت بسیار زیبایی میدهد. میگه ابتدا اثر فیض را در او میبینیم. بر اثر فیض خدا بود که او متوجه محبت خدا به نفع بسیار خاصی میشه. میگوید این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم که همه آن را بدانن که عیسی مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بدهد و من زمانی بزرگترین گناهکار بودم. ببینید، او اشاره به موقعی که بسیار مذهبی و متدین و از نظر مردم مقدس بود میکنه. میگوید تا آن موقعی که با مسیح زنده و با معیار الهی قضاوت نشده بودم، پاک و متدین و خداپرست خوبی بودم. ولی وقتی که با مسیح زنده روبرو شدم، متوجه شدم که چقدر گناهکارم. چرا؟ چون عیسی مسیح ما را در برابر قدوسیت خودش، در برابر معیار الهی قرار میدهد. ما را از درون به ما میشناساند و به ما نشان میدهد که معیار الهی با معیار بشری از زمین تا آسمان فرق داره. میگوید وقتی که مسیح به من نشان داد که به حضور خدا گناهکار هستم، رحم خدا شامل حالم شد. خدا بر من رحم کرد تا اینکه عیسی مسیح نه فقط مرا به عنوان رسول برگزید، بلکه مرا نمونه بگردانه برای دیگران که خدا نسبت به بدترین گناهکاران صبور و مهربان است و همه را دعوت میکنه که به حضورش بیان. پولس میگه که اگر خدا مرا که گناهکار و شرور بودم و به ضد او کار میکردم مرا بخشید و وسیله برای خدمت خودش گردانید، یقینا شما را و همه انسانهای دیگر را هم در رحم و فیض خودش قرار میده و اینکه همه میتوانند به این لطف آسمانی دسترسی داشته باشند. مقصود پولس در آیه 13 از این که میگوید من کفرگو بودم اشاره به تعصب و اعتقاد و حرفایی میکنه که قبل از این که مسیحی بشه در مورد مسیحیان به کار میبرد. ببینید او مردی بود از نظر اجتماع بسیار فاضل و فهمیده، اما چون فاقد بصیرت روحانی بود، وقتی مثلا میشینید که مسیحیان میگوین عیسی مسیح فرزند خداست، از غیرت و تعصب آنقدر پر میشد، آنقدر خشمگین میشد که میرفت و خانه مسیحیان را غارت میکرد، آنها را تنبیه میکرد، شلاق میزد و زندانی میکرد. او خیال میکرد مسیحیان خدا را خدای ضعیف و یا شهوانی که میل به ارضای نفس داره تعبیر میکنن، و برای همین بود که با بیان کلماتی به مسیحیان تهمتها و کفرهای بزرگی روا میداشت. مسیحیان را کافر میخوان، در حالی که همان جملاتی را به کار میبره که کفر بر علیه خدا بود، خودش اونها را به کار میبرد و این خودش بود که در حقیقت کفر میگفت و نه مسیحیان. منتها دوست من او متوجه این حقیقت نبود، ولی زمانی که مسیحی شد دریافت که مسیحیان به همان خدا یکتا و قادر مطلق و بی‌نیاز و بی‌شریک، نه میزاد و نه زایده میشود، ایمان کامل دارند. و مقصود از پسر خدا بودن مسیح این نیست که خدا فرزندی تولید کرده و یا هوس داشته که با انسان تماس بگیره و یا ارضا داشته که آن را خالی کنه، استخر را، این گناهه. بلکه مقصود از پسر اشاره به سیرت و شباهت است، اشاره به داشتن صفات شایسته و پاکی است که خدا داره و خدا میخواهد که همه انسان ها آن را داشته باشند. و پولس فهمید که پسر خدا بودن لقبی است که اشاره به نزدیکی خالق با مسیح می کند و اینکه خود او نیز اگر در راه خدای نادیده قدم بردارد و صفات و سیرت الهی را در خود منعکس کند، فرزند خدا خوانده خواهد شد. دوست عزیز، خود من هم قبل از اینکه مسیحی بشم، هر بار که از یک مسیحی می شنیدم که می گفت مسیح پسر خداست، خیلی غیرتی می شدم، به رنگم بر می خورد و می گفتم این شخص کافره. حتی با دوستان متعصب یک روز اموال کلیسا رو در کرمانشا دزدیدیم. خیال کردم که این مال از مال کافرانه و در نتیجه برای ما حلاله. هر وقت با مسیحیان صحبت میکردیم که آخه خدا کی زن گرفته، آنان به ما میگفتن کفر نگو، خدا نه زن گرفته و نه تولید مثل کرده است. و هرچه به ما میگفتن کلمه فرزند خدا معنی روحانی دارد، ما نمیفهمیدیم. میدونید چرا؟ چون فاقد بصیرت روحانی بودیم. تا اینکه یک روز لطف خدا شامل حال من شد، خدا بر من رحم کرد و به من بصیرت روحانی داد و معنی این واژه‌های عالم ربانی را فهمیدم. متاسفانه امروز هم هستند از افرادی که با چاپ کتاب‌های کفرآمیز بر علیه مسیحیان و خدای یکتایی که ما می‌پرستیم، تصویر بسیار غلطی را از تعلیمات مسیح به خورد هموطنان می‌دهند که نشانه عدم بصیرت روحانی آنهاست. دوست عزیز، اگر امروز کلمات و واژه‌هایی است در کلام خدا که معنی آن را نمی‌دونی، تمنا این که به جای قضاوت کردن و متهم ساختن مسیحیان و در نتیجه کفر گفتن شما به خدا، بیا با فروتنی از خداوند طلب کن تا مطالب را برات آشکار بکنه. در دعا با روح فروتنی و خضوع از خداوند بخواه که موضوع رو بر تو روشن کنه که این روش عادلان و طالبان حق می باشد. به آیه 14 توجه کنید که چه آیه بسیار زیبایی است. زیرا میگه اگر فیض خدا عامل جدا شدن پولس از بند گناه گردید، اگر فیض خدا عامل بینا شدن روحانی و صاحب معرفت ربانی برای پولس گردید، مسلما امروز نیز فیض خدا میتونه برای من و شما نیز عامل نجات و بصیرت روحانی بشه. راستی چه آیه زیبایی است دوست من. این آیه دوست عزیز نه فقط شهادت پولس رسوله، بلکه شهادت من نیز هست و شهادت میلیاردها مسیحی نیز می باشه. می گوید اما فیض خداوند ما بی نهایت افزود با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. دوست من، خدا به پولس نشان داد که چگونه می تواند در دریای محبت او غرق بشه. به من نالایق و ناشایست و گناهکار نیز نشون داد و می دانم به شما نیز نشون می ده اگر با ایمان به سوی او بیایید. وقتی خدا به پولس بصیرت روحانی بخشید، وقتی او را پاک کرد و از فیض خودش لبریز نمود، پولس متوجه حقیقت و نقشه خدا برای نجات خود و مردم جهان می شه. در آیه 15 می گوید این سخن امین است یا حقیقت محض که دلیل آمدن عیسی مسیح به این جهان این بوده که گناهکاران را نجات ببخشد. او تا منجی جهان بشه، تا گناهکاران را از زنجیر حماقت و اسارت اهریمن آزاد کنه، تا آنان را از ظلمت به نور بکشونه و من یکی از آنها بودم. ببینید دوستان چه تغییر عظیمی در زندگی پولس بر اثر ظهور عیسی مسیح به وجود آمده بود. آن کسی که مردم را به خاطر مسیحی بودن به زندان می انداخت، آن کسی که مسیح را کافر می خواند و به ضد مسیح و مسیحیت فعالیت شدیدی می کرد، آن کسی که از نظر خودش بسیار متدین و راه و فکر خودش تنها راه و روش خداپرستی بود، اکنون با صدای بلند فریاد می زند که حقیقت خداوند در مسیح عیسی است و اوست نجات دهنده بشر. و علت آمدن مسیح به این جهان این بوده تا ناجی و منجی بشر بشود. او نجات دهنده گناهکارانه و دوست عزیز پولس به خاطر اعلام این حقیقت الهی سرانجام شهید میشه. راستی چه چیزی او را دگرگون کرد؟ چه چیزی زندگی معروف ترین مرجع تقلید یهود را 180 درجه عوض کرد و او را به غلام و رسول عیسی مسیح مبدل ساخت؟ چه چیزی سبب شد که او به جای دشمنی به مسیح به خاطر مسیح فدا شود، شهید شود؟ جواب اینه که فیض و رحمت خدا، فیض خدا و ایمان او به عیسی مسیح، فیض خدا به او زندگی ابدی بخشید. برای همین است که دیگر به جای اینکه مسیحیان را آزار بده و آنها را کافر بخونه، اکنون که صاحب بصیرت روحانی شده و فیض خدا را چشیده، شروع به ستایش خدای نادیده و منجی زنده خود عیسی مسیح می کند. به طوری که در آیه 17 می گوید: پس تا زنده ام می گویم جلال و اکرام و احترام شایسته خداوند است، خدایی که پادشاه زمانها و دورانهاست. او خدای نادیدنی و خدای غیرفانی است و تنها او خداست و اوست که دانای کل است. آری دوست من، پولس خیال میکرد مسیحیان وقتی میگویند خدای پدر یا پدر آسمانی به خدا دارن کفر میگویند، اما وقتی خودش محبت و فیض خدا را تجربه کرد، دریافت که مسیحیان به راستی نه فقط پرچمدار وحدانیت مطلق و راستی و حقیقت هستند، بلکه خدا را حقیقتا میشناسند. دوست عزیز، آیا شما امروز از این فیض خداوندی بهره‌مند شده اید؟ بیایید و بچشید و آن را تجربه کنید که فیض خدا در مسیح برای شما نیز هست. من برادرتون کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و چشم انتظار نامه هاتون هستم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.